بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من المؤمنين قيام يوم الدين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب ما الحمدلله بخش مهمی از این کتاب اصول آقای صدر رو گذراندیم، یعنی بحث فرایند رسیدن به علم اصول، یعنی از کجا به کجا رسیدیم. گفتیم که ابتدا ایمان به خدا و پیامبر و شریعت منجر به این میشه که ما از اسلام تبعیت کنیم و در مرحله بعد که تبعیت بر ما واجب میشه باید به حکم وجوب عقلی که تبعیت به گردن ما میاره و بر ذمه ما میذاره به دنبال اتخاذ موقف عملی باشیم، یعنی واجب است به وجوب عقلی که ما موقف عملی خودمون رو در قبال شریعت مقدس در واقع اتخاذ کنیم و پیدا کنیم. لذا آقای سعد گفتش که باید به دنبال این بود که موقف عملی رو پیدا کرد و گفتن که برای پیدا کردن موقف عملی باید بریم سراغ فقه و دو تا راه گفتن. راه اول این بود که یه بار حکم شرعی در متن فقه وجود دارد، خب کار ما راحته، میریم میگریم پیدا میکنیم ادله‌ای که این حکم شرعی رو میخوان توضیح بدن، اسلام بهش میگن ادله محرزه. یه بار حکم شرعی مشکوک است، یعنی توی متن شریعت اثری از اون نیست، یا مثلا مسئله مستحدثه است یا لزوماً نه مستحدثه، واقعا خب مثلا کسی نرفته از حضرات معصومین در رابطه با این موضوع و حکمش سوال بپرسه، خب مسلماً پاسخی هم وجود نداشته. خب در این صورت اون ادله‌ای که این حکم شرعی که در متن واقع و شریعت وجود نداشته رو توضیح میدن بهشون میگن اصول عملیه یا ادله‌ایه عملیه. خب بعد گفتیم که ما تو فقه قرار عملیات استنباط انجام بدیم، یعنی از طریق این ادله بتونیم موقف عملی خودمون رو پیدا کنیم. من دارم دوباره تکرار میکنم که اینها دیگه تو ذهنتون بمونه، یعنی اینا مثل الفبای موصوله و از همینجا مطلب رسید به این که خب فقه شد عملیات استنباط. خب هر عملیات استنباطی و به غرض اتخاذ موقف عملی یه سری قوانینی داره. بالاخره شما نمیتونی که شما میخوای فرض کنید توی ریاضیات میخواید یک معادله چند مشهوری رو حل کنید، خب مسلما باید یه سری قواعد و قوانین رو رعایت کنید، یه سری ابزاری رو باید در دست کار داشته باشید. یا توی علم فیزیک همچنین معادلاتی که وجود داره، یا توی شیمی یا توی هر علم دیگه فرق نمی کنه. خب لذا اینجا کسی که داشت بحث می کرد گفتش که بله خب پس ما نیاز به ابزار داریم. بعد گفت خب ببینید ما تو هر اتخاذ موقف عملی می توانیم دو عنصر داشته باشیم، عنصر مختص و عنصر مشترک. عنصر مشترک اونی بود که تو هر واقعه ای جریان داشت و امکان سرایانش وجود داشت، یعنی ما میتونستیم اون رو پیاده کنیم و مشکلمون رو حل کنیم و موقف عملیمون رو پیدا کنیم. اما عنصر مختص اونی بود که نه، اختصاص داشت به بابی دون باب دیگر، یتغیر من مسئله الی اخرى، یعنی از یه مسئله به مسئله دیگه تغییر میکرد. مثل همون روایت های خاص هر بابی که توی اون سه تا مسئله خوندیم. گفتیم که اون عنصر مشترک رو اصطلاحا در واقع توی تعریف علم اصول ما به کار میبریم و میگیم که اصلا اصول اون علمیست که از عنصر مشترک در واقع داره صحبت میکنه. و گفتیم منظور اون از عنصر مشترک هر دلیل، قاعده، قانون، ابزاریه که ما رو به خدمت شما عارضم به استنباط فقهی میرسونه، به استنباط حکم شرعی میرسونه. و عنصر مختص وظیفه علم فقه گفتیم تو علم فقه بررسی میشه، این که میره ابواب مختلف فقه بررسی میکنه. به عنوان نمونه هر بابی خب یه سری روایت خاص به خودشو داره، اون میشه عنصر مختص. خب رسید به اینجا، ما گفتیم که با این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردیم میتونیم هم علم اصول رو تعریف کنیم هم بگیم که موضوعش چیه، که اگر خاطرتون باشه گفتیم علم اصول شد اون علمی که از عناصر مشترکه صحبت میکنه و ادله مشترکه صحبت میکنه. ادله مشترکه در چی؟ در فرایند استنباط حکم شرعی. خب و از تعریفی که انجام دادیم موضوع علم اصول هم واضح شد. موضوع علم اصول شد اون ادله مشترکه در علم فقه که ما میخوایم استفاده کنیم. در مرتبه بعد و در درس دوم گفتیم که با اینا رفقا اینا همه به هم وصله ها. من اگر دقت کرده باشید تو توضیح من دقیق حرف میزنم، نه اینکه بخوام مثلا از خودم تعریف کنم، خدایی نکرده خاک به دهنم اگه بخوام کار کنم. من سعی کردم برای شما پله پله برم جلو که ارتباط هر بحث با بحث قبلیش مشخص باشه. اگر علم رو اینطوری یاد گرفتید هیچ موقع از ذهنتون نمیره، حفظ نکنید، یاد بگیرید، این خیلی مهمه. من همه پله ها رو به هم وصل کردم حالا و این خیلی برای من مهمه که شما رو این مطلب تاکید کنید که پیوند بین مباحث روشن و واضح باشه. الان این چی شد که علم الاصول منطق الفقه بلافاصله بعد از موضوع علم اصول اومد؟ جهت ارتباطش با قبلی چیست؟ خب آقای ملا محمد علی سوال بسیار خوبی پرسیدن. پرسیدن که آیا میشه گفت علاوه بر ادله مشترک دلیلیت دلیل و دامنه حجیت موضوع علم اصول است؟ بله دقیقا اینو آقای صدرم گفت. ببینید صفحه 49 قبل از تیتر موضوع علم اصول این که میگه و علم الاصول، خط آخر قبل از موضوع علم اصول و علم الاصول لا يحدد العناصر المشترکه فحسب، فقط از عناصر مشترکه صحبت نمی کنه، توضیح نمی دونه رو، بل يحدد ايضا درجات استعمالها. درجه استعمالش رو دوارش باش صحبت می، درجه استعمال به چه منظور، چی رو می خواد بگه؟ همون که توضیح دادیم، منظور این که ادله مشترک ما، دلیل های ما، ادله محرزه، اصول عملیه، اینها چه ارزشی در فرایند حکم شرعی دارن؟ به عبارت دیگر چه دلیلی حجیت داره که در استنباط شرعی استفاده بشه؟ به تعبیر آقای حسام خان، آیا این دلیل دلیلیت دارد؟ دلیلیت دارد یعنی آیا حجیت دارد؟ چقدر حجیت دارد؟ رابطش با دلیل دیگر در چیست؟ ما اینها رو در اصول بحث میکنیم. اما چرا اینها رو به صورت روشن و واضح نگفته آقای سعد؟ یه مسئله، به خاطر اینکه بررسی دلیلیت دلیل و دامنه حجیت ادله مشترک در فرآیند استنباط حکم شرعی، اینها از عوارض ذاتیه عناصر مشترک و ادله مشترکن، به تعبیر دیگه از لوازم اونن. وقتی شما میخوای از ادله مشترک صحبت کنی و اونها رو بررسی کنی، مسلما باید
در رابطه با دلیلیت اونها حرف بزنی که اینا دلیل هستن یا نه. مسلما باید در رابطه با دامنه حجیتشون صحبت کنی و حرف بزنی. پس این از لوازم اونه. خب احسن بر آقای حسام خان، سوال بسیار خوبی پرسیدیم. خب داشتیم عرض میکردیم که پیوند این مباحث رو باید رعایت کرد. چی شد که رسیدیم به بحث علم الاصول منطق الفقه؟ به دلیل اینکه ما تا قبل از این داشتیم در رابطه با این صحبت میکردیم که خب علم اصول علمی است که ما در آن عناصر مشترکه رو یاد میگیریم که بتونیم در فرآیند استنباط حکم شرعی استفاده کنیم. خب از این تعاریف و عبارت پردازیایی که آقای صدر انجام داد میشد برداشت کرد پس علم اصول یه علم ابزاری است، یه علم عالی است. خب و همینجا که آقای صدر این مطالب رو گفت، گفت پس بذار همینجا که داغه بچسبونم. حالا که اینا رو فهمیدید آقایون عزیز، علم الاصول منطق الفقه، علم اصول ابزار فقه هست همچنان که منطق ابزار تفکر است. بذار این بحث رو ایشون اینجا انداخت و توضیحش رو ارائه داد. اما بریم سراغ درس امروز که در واقع مطلب علمی سخت یا در واقع وارد شدن به مباحث تخصصی علم اصول هنوز نیست، بلکه یه سری مباحث مبادی علم اصول و توضیحاتمونه. خب بحثی که امروز داریم چیه؟ موضوع امروز بحث اهمیت و جایگاه علم اصول در عملیات استنباطی، که علم اصول چه ارزشی داره برای ما و در واقع چه کمکی به ما میکنه در فرایند. خدمت شما عرض کنم که استنباط، خب این خیلی مهمه که ما بدونیم هر علمی. اینم جلسه گذشته عرض کردم، جلسه در واقع اوائل اصول کشو بکردم، هر علمی چه جایگاهی داره و چه غایتی داره و چه هدفی داره. من باید بدونم که با خوندن علم اصول و یاد گرفتن علم اصول اینگونه نیستش که دیگه هر چیزی که برای اجتهاد باشه رو بلدم. این خیلی متاسفانه توی اذهان خیلی از طلبا هست. حالا که ما دیگه علم اصول رو یاد گرفتیم دیگه تموم شد رفت دیگه، مثلا من دیگه راحتم، دیگه هر بلدم. نه خیر، اینطور نیست حقیقتا، بلکه ما در کنار علم اصول باید یه سری علوم دیگه و یک سری ابزار دیگه رو هم داشته باشیم و به کار ببریم. خب همین رو بخونیم. می‌فرماید که صفحه 51 اگر که همه حواسا هست ما شروع کنیم بخوندن. فقط من یه لحظه اینترنتم ممکنه در چند ثانیه آینده مشکل پیدا کنه، من اینترنت رو عوضش کنم. خب ای خدا شکرت. خب شروع کنیم دیگه. فرماید که اهمیت و علم الاصول فی عملیت الاستنباط، غایت با هدف فرق داره. خیر ولسنا بعد ذالک به حاجت الی چی؟ فعلا فرق نداره. من بذار شما عرض کنم قایت اون فرق این که شما میگید الان ست پرازن رو امش هم نمیخواستم عرض کنم فرق بین علت و قایی و قایته. بله اون چیزی که تو تصورش بود علت قاییش برای این که حضرت موسی رو بگیر نجات داد این بود که فرزندش باشه که در پیری کمکش کنه، اما قایتش، قایت یعنی چی؟ یعنی اون انتهای کار چی شد؟ حضرت موسی شد دشمنش. این دوتا با هم فرق میکنه. اما وقتی ما میگیم قایت و هدف، اینجا منظورمون قایت در کنار هدف، او قایت انتهای کار نیست، منظورمون همون هدفه، یعنی همون علت قاییه. این دوتا خلط نشه با هم. روشن شد؟ خب خدا بشو. فرمود که ولسنا بعد از ذالک به حاجت الى تاکید على اهمیت علم الاصول و خطورت دوره فی عالم الاستنباط. خب پس ما داریم توی این بخش در رابطه با ارزش علم اصول در عملیات استنباط صحبت میکنیم که چقدر جایگاهش چقدر، یعنی هر مثلا خیلی مهمه که هر علمی باید جایگاه خودش رو بدونه. میگه ما لسنا بعد از ذالک به حاجتن، میگه که ما بعد از این توضیحاتی که در رابطه با جایگاه علم اصول در علم فقه دادیم نیاز نداریم به تأکید بر اهمیت علم اصول و خطورت دورهی و نقش اساسیش. دورهی این نقش، خطوره اساسی بودن، نقش اساسیش در عالم استنباط. واقعا علم اصول نقش اساسی در استنباط داره. لأنه مادام یقدم لعملیت الاستنباط عناصرها المشترکه و یضع لها نزاع محل عامه فهو عصب الحیات فیها. میگه چرا مال نیاز، این لأنه دلیل چیه؟ حواستون باشه، دلیل عدم نیاز به تأکید بر اهمیت علم اصوله. میگه لأنه به خاطر اینکه علم اصول چی؟ ایله لأنه علت لسنا بعد از ذالک به حاجتن علت تأکیده. چرا ما دیگه بعد از این همه توضیح، بعد از حدود 7-8 صفحه توضیح در رابطه با اهمیت علم اصول دیگه نیاز نداریم هی تأکید کنیم برش؟ به خاطر اینکه لأنه مادامه، به خاطر اینکه علم اصول تا زمانی که یقدمو به معنای عرضه می کند، یقدم و قدم و یقدم عرضه کردن، مادامی که تا زمانی که عرضه می کند برای عملیات استنباط عناصر مشترک را و یزع لها نظام حل عام و همچنین قرار می دهد، به وجود می آورد، ایجاد می کند برای عملیات، این لها می خوره به عملیات استنباط که توی دوستی کلمه قبل ترش اومده و تا زمانی این یزعام عطف به یقدموه، یعنی لأنه مادام یقدمو و مادام یزعو، مادامی که عرضه می کند و مادامی که قرار می دهد برای عملیات استنباط نظام کلی استنباط را، فهو عصب الحیات فیها. ای فیها می خوره دوباره به عملیات استنباط. میگه تا زمانی که این شأنو داره، پس هوه میخوره علم اصول، علم اصول عصب الحیات، عصب یعنی رگ اینجا، بعد اینجا اضافه در واقع اضافه موصوف شده به صفتش، اضافه موصوف شده، یعنی علم اصول رگ حیاتی در عملیات استنباط است. خب و بدون علم الاصول یواجه الشخص الشخص فی الفقه رکاما متناثرا من النصوص والادله دون ان يستطيع استخدامها والاستفاده منها فی الاستنباط. نه آقا، اضافه موصوف و صفت خیلی داره، رجوع شود به کتاب شریف بدای چیز، بگو مولا عباس حسن چی بود اسمش، نحو الوافی، احسن، اونجا نگاه کنید خیلی زیاده. خب
میگه و بدون علم و اصول، بدون علم و اصول مواجه می شود، برخورد می کند شخص در فقه. آقای آسد سجاد حواست هست؟ نارو ولش کن حالا، نظر ما هم قبول نداری مهم نیست، فقط حواست باشه اینجا محتوى دست نره. میگه یواجه شخص فلفقه رو کامن متناسرا. اینجا رو کامن متناسرا به معنای تعداد زیادی، تعداد فراوانی، انبوهی، اینها میاد، منظور اینه. خب میگه و بدون علم الفقه، بدون علم اصول، به معنای متراکم، از ماده رکمه یاد دیگه، متراکم هم به همین معناست. میگه که بدون علم اصول شخص مواجه میشود در فقه یک مواجهه متراکم و انبوهی از نصوص و ادله، یعنی با مواجهه میشه با این چیزها که خیلی زیادن، مقدار زیادی از نصوص. نصوص منظور اینجا اون ظواهره، ظواهر که نگیم غلط میشه در واقع، اون عباراتی است که از طرف اهل بیت به ما رسیده یا آیات قرآن کریم که اینها نستن. یعنی چی نستن؟ یعنی احتمال خلاف توی معناشون برده نمیشه، معناشون واضحه و هیچ احتمال خلاف توش نیست. میگه که بدون علم اصول شخص مواجه میشود در فقه با انبوهی و مطالب متراکمی از نصوص و ادله، حالا ادله محرزه، ادله عملی، فرق نمیکنه همش. خب دون ان یستطیع استخدامها، بدون اینکه توانایی به کارگیری ها میخوره به کجا؟ نصوص و ادله، نصوص و ادله رو داشته باشه. و استفاده منها فل استنباط، استفاده عطف به استخدامه، و همچنین بدون اینکه توانایی استفاده از اونها در استنباط داشته باشه. متناسر عرض کردم به معنی انبوه، رکام به معنای مطالب پرحجم متراکم. میگه شخص در فقه با مباحث متراکم و انبوهی از نصوص و ادله مواجه میشه و نمیتونه اونها را استخدام کنه و اونها را استفاده کنه تو فرآیند استنباط. خب پس علم اصول خیلی جایگاه مهمی داره، ما اگه علم اصول یاد نگیریم فقط یک سری مواد خام. حالا مثالی که میخواد بزنیم مثال قشنگیه، یعنی شما علم اصول یاد نگیرید بعد برید داخل فقه، انگار که فقط یه سری مواد خام دادن دست شما، نمیتونی کاری بکنی باهاش، هیچ ابزاری نداری که این مواد خام تو شکل بدی، به شکل خاصی در بیاری. مثل این نجاری که فقط واسه یه چوب میذارن، یه تنه درخت، نه اره داره، نه تیشه داره، نه اره آهنبری داره، سوهان، هیچ کدوم، هیچی نداره. خب چطور میتونه نجاری کنه برای شما در بسازه، نمیدونم مجسمه بسازه، میز بسازه؟ یه این تا آخر پاراگراف بخونم پاسخ میدم. چشم که این چی نفهم جا نمیفهم توضیح دادم میگه بعضیش توضیح دادم. میگه بدون علم و اصول شخص وقتی داخل فقه که میافته با انبوهی از نصوص و ادله مواجه میشه بدون اینکه بتونه اونها را استفاده کنه و به کار بگیرتشون تو فرآیند استنباط. یعنی میره میبینه که هی روایات هست، آیات هست، دلیل عقل هست، اجماع هست، شهرت هست، خب اینا همش وجود داره توی متن فقه، خب اینا چطور استفاده کنه؟ خب اینکه اصول نخونده که، آیا میتونه از اینها استخدامشون کنه، به کار بگیرتشون برای فرآیند استنباط؟ قطعا نمیتونه. چرا؟ چون علم اصول نخونده. پس اینقدر علم اصول مهمه که بدون علم اصول فقه ما فلج میشه. اینو میخواد بگیم که انسان، حالا میخواد مثال بزنه جایگاه علم اصول، میخواد نشون بده که انسان یواجه ادوات نجاره و یعطا من شارن و فعصن و ما الیه من ادوات دون ان یملک افکارن عامتن ان عملیت تجاره بخش نجاره و طریقت استخدام تلکل ادوات.
مثال قشنگیه، دقت کنید، میگه که مثل انسانی که، مثل انسانی که، مثل کسی که یواجه ادوات نجاره، این مثلا ابزار نجاری کردن رو داره. و یوتا منشار و فعصن، منشار به معنای خدمت شما عرض کنم که اره نجاری، اره خاص نجاری، فعصن به معنای تبره، تبرهایی که برای نجاری به کار برده میشه. خب حالا یو ترجمه نکردم، میفرماید که مانند انسانی که یواجه ادوات نجاره، ای ادوات نجاری رو داره، و یا تا منشارن و فعصن، و بهشم عطا میشه، داده میشه یه تبری و اره‌ای، و همچنین و ما الیه ما من ادوات، و هر چیزی که الیه ما، هما میخوره به منشار و فعصن، و هر چیزی که به این منشار و فعصن از ادوات نیازه. مثلا فرض کنید یه کسی که تبر میزنه، خب این چوب که با تبر نصف میشه نیاز به مثلا یک سنباده‌ای داره که صاف کنه دورشو، که مثلا جایی میخوره دستو زخم نکنه. اما ابزارو بهش میده دون ان یملک، بدون اینکه مالک افکار عامه باشه در عملیات نجاره. یعنی چی؟ یعنی هیچ ایده‌ای تو ذهنش نیست که مثلا صندلی بسازه، میز بسازه، نقشه نداره، فقط ابزار داره. خب هیچ کار کنه الان این چه کار خاصی میتونه با این ابزار انجام بده وقتی که چی؟ الان توضیح میدم. بدون اینکه بتونه چیزی بسازه، وقتی که شما هیچ نقشه ای نداری، هیچ مدل فکری نداری، فرض کن 1000 تا ابزار هم داشته باشی، انواع و اقسام تخصصی ابزار داشته باشی، خب این چطور میتواند چیزی بسازه؟ خب و از طرفی هم نمیدونه که اینا رو چطور استفاده کنه. خب مسلما ازش کارایی نداره. ترجمه تحت لفظی کنم، میگه مثل انسانی که ادوات نجاری رو داره، بهش هم یه تبر و اره میدن، و هر چیزی هم که به اینا کمک میکنه من ادوات، برای ادوات منشار و فعص، اما دون ان یملک، بدون اینکه افکار، بدون اینکه مالک افکاری کلی از عملیات نجاری باشه. یعنی هیچی از نجاری بلد نیست، نمیدونه که اینا رو کجا استفاده کنه، نمیدونه که اصلا چجوری صندلی میسازن، نمیدونه که اصلا چطوری میز میسازن، و همچنین ان یملک طریقت استخدام تلک الادوات، طریقت به افکاره، نمیدونه که طریقه راه و روش به کارگیری این ابزار چجوریه. خب این آدم چطور میتونه چیزی بسازه؟ خب ولی چطور شبیه اصول شد؟ تو اصول هم همینه، شما اگر بری تو فقه، به شما فقه و شما یک سری ادله میده، هی ادله میاد، مثل همین ادوات نجاری، اینا ابزارن دیگه، ادله ابزارن، شما با ادله زیادی تو فقه مواجه میشی، برای شما روایات هست، آیات هست، شهرت هست، اجماع هست، اتفاق علما هست، دلیل عقلی هست، اینا رو میبینی تو متن فقه وجود داره. اما وقتی شما اصول نخونده باشی، اگر از دلیلیت هر یک از این ادله صحبت نکرده باشی، اگر اینها رو در واقع نشکافته باشی و واکاوی نکرده باشی، چطور میتونی از این استفاده کنی و استنباط شرعی کنی؟ کما اینکه توی نجاری هم همینه، فقط به شما تبر و اره میدن، دیگه برای شما صحبت نمی کنن که خب اینا چطور باید کار بشه، با این چی میتونی بسازی. اگر مثلا خواستی یک منبت کاری کنی، نه یعنی با اره ببری چوبا خراب میشه، باید با اره مویی ببری. اگر مثلا خواستی یه در رو ببری، با اره دستی نمیشه، با این اره های ماشینی برقی که میزنن سری در میره، با اونا باید ببری. وقتی اینو بلد نیست، شما 1000 تا هم ابزار بده، کاری نمیتونی بکنی. مثل علم فقه و اصول، شما اصلا یاد نگرفتی که
استفاده دلیل عقلی کجاست. اصلا نمیدونی دلیل عقلی یعنی چی. یه دلیل عقلی میگه خب یعنی هر چی که عقل من بفهمه دیگه. بعد میره تو فقه جا به جا دلیل عقلی که به کار میبره میگه خب این که دلیل عقلی نشد، من دلیل عقلی چیز دیگه فکر میکردم. خب تو اشتباه فکر میکردی چون تو اصول نخونده بودی که بخوای فکر کنی. میشه جایگاه علم اصول. روشن شد؟ خب خدا میشه. پس مثالش برعکس نیست. بفهمه. مثال کجاش واضح نیست؟ بگید همونجاش روشن کنیم. بله بله، من ابتدا وقتی مثال زدم مثال برعکس زدم، اونم درسته. اون و کجا؟ آره جفتش درسته، فرقی نمیکنه. این مثال نجاری یه جوریه که هر دو طرفش اینجا برای ما کاربرد داره. حالا ایشون اون طرفش رو زده. بالاخره تو اصل دعوا کسی، اصل محل بحث کسی نزاع و دعوا نداره که. اینا همه میگن آقا علم و اصول، بدون علم و اصول شما تو فقه مثل کور عصاکشی، یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه. بله خب، حالا میگه ما کما ان العناصر المشترکه ضروریه لعملیه الاستنباط فكذلک العناصر الخاصه التي تختلف من مساله الى اخرى. حالا این چی میخواد بگه این پاراگراف؟ ببینید میخواد بگه ببینید همونطور که عنصر مشترک اهمیت داره، همونطور که عنصر مشترک جایگاه بالایی توی فرآیند استنباط داره، شما بدون عنصر خاص هم نمیتونی استنباط فقهی کنی. اینم خیلی مهمه. بالاخره تو هر بابی باید به سراغ روایت اون باب، باید روایتی که میاری اون روایت رو از لحاظ الفاظش بررسی کنی و در واقع ترکیب الفاظ رو مسلط باشی. خب اینا همه میشن عناصر خاصه، اینا هم باید بلد باشی. خب ای خدا. خب بله بفهم. بله داره، معمولا داره دیگه. سیره غلط آقا، سیره 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 سیره. بله با حالا برسیم جلوتر. آخه حالا من بگم بعد دوباره یه مطلب تو مطلب میشه، کلام تو کلام میشه. حالا برسیم بتونه عرض بکنم کجاها ممکنه منصور خاص داشته باشیم، کجاها ممکنه منصور خاص نداشته باشیم. عجله نکنیم. ولی فعل جمله ما اینو میدونیم، بالاخره عنصر مشترک در قالب موارد عنصر مختص خودش هم توی هر مسئله ممکن داشته باشه. بفهم. سوال داری؟ بفهم. اینقدر مثال سخت بود؟ مثال خیلی هست آقا. بنا نقاش فرق نداره که. شما هر مثال ابزاری که توش بتونیم بگیم که یه سری ابزار دستش هست ولی بلد نیست باهاش کار کنه، میشه مثال فقه بدون علم و اصول. مثال موتور آقا، مکانیکی، طرف از تمام ابزار مکانیکی رو واسش ریخته آچار پیشگوشتیه، آچار پیشگوشتیه، بحث نکنید با هم، آچار بیشگوشتیه ولی بلد نیست باهاشون کار کنه. با این مثل میمونه که بندازش توی دریا شنا بلد نباشه. خب میگه که همچنان که جانب بفهم
داره.
ببین من چند بار برای شما توضیح دادم کتاب ابتدایی سنین برای مبتدئین نوشته شده، علم جدیدیست، باید با عبارت پردازی و توضیحات مختلف این مطلب رو برای شما جا بندازه. شما دیگه نباید مثلا بهش اعتراض کنید و چرا هی توضیح میدی یه مطلب ما فهمیدیم. خب شما ماشاءالله زود فهمیدید، خیلی هستم میکنم نمیفهمم واقعا، لذا ما جا داره که بیشتر توضیح بدیم. خب حالا میگه همچنان که عناصر مشترک برای هر عملیات استنباطی ضروری و لازم و واجب هستند، همچنین عناصر خاصی که در از هر مسئله نسبت به مسئله دیگر فرق میکنن و تغییر میکنن اونا هم ضروری هستن. خب که مفردات آیات، حالا میخواد برای عناصر خاص مثال بزنه، مثل مفردات آیات و روایات المتناسره. المتناسره معنی اینجا معنی پراکنده است، یعنی روایات مختلف پراکنده گوناگون، مثل مفردات آیات و روایات، اینا جزء عناصر خاصن. فانها الجزء الضروری الاخر فیها، این انها به کجا میخوره؟ یعنی بررسی مفردات آیات و روایات یه جزء ضروری دیگری است. فیها به کجا میخوره؟ در عملیات الاستنباط. فلا یکفی مجرد الاطلاع عن العناصر المشترکه التي يمثلها علم الاصول، میگه کافی نیست صرف اطلاع بر عناصر مشترکی که علم اصول اونها رو توضیح میده. و من یحاول الاستنباط على اساس الاطلاع الاصولی فحسب نظیر من یملک معلومات نظریه عامه من عملیات نجاره ولا لديه فحص ولا منشار ما الیها من ادوات نجاره. آقا این باشی شد ساعت بعد تا سر و من یحاول نگهش داریم. بفرمایید.